ممنونم از صبوری همه عزیزانم. عرض می‌کردم که نقشه بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماه معظم شعبان همین مناجات شریفه شعبانی است که باید خیلی قدر بدونیم و قدر شناسیش هم به اینه که انشالله براش وقت بذاریم، فرصت‌های مناسب بهش اختصاص بدیم. ببینید همینطوری نمیشه. یعنی گاهی انسان مثلا مراجعه کنه، دو تا جمله بخونه، کسی تا به حال اینجوری نتونسته از این معارف ژرف و عالی و از این فرصت‌های الهی استفاده بکنه. باید براش وقت گذاشته بشه، وقت خوش، وقت خلوت، وقت مناسب، مخصوصا اگر شب باشه، اگر طرفای سحر باشه، اگر وقتای بین و طلوعین مثلا باشه، که انسان یک فراغت خاطری و آرامش خاطری داره به مراتب بهتره، تا بتونه ارتباط بگیره و بعد بتونه با جمله جمله ها و کلمه کلمه ها پیش بره. لازمم نیست انسان در یک وعده همه مناجات شریفه رو بخونه. اگر دید برای برقراری ارتباط و اون تأمل نیاز داره که یه بخشی رو بالاخره انتخاب بکنه، این بهتره تا اینکه انسان بخواد از اول تا آخر این مناجات رو بخونه، در حالی که اون تأمل و اون دقت و اون تمرکز لازم رو احیانا نداشته. این رو خواستم یادآوری کنم به خودم و شما عزیزان که این فرصت از دست نره. به همین ترتیب هم اون متن نورانی صلوات شعبانی است که اون هم خیلی فوق‌العادگی داره از نظر امام شناسی و ارتباط برقرار کردن با ذات ماه معظم شعبان که در واقع اون عنایات ویژه صاحب این ماه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، که اون خب بسیار پیشبرنده است و کمک کننده است. مستحضرم هستید همین دوتاست، یعنی متن به عنوان دعا، در حالی که در ماه مکرم رجب تا دلتون بخواد دعا و ذکر و متنای دعای کوتاه و بلند و اینها بوده، اینجا نه، اینجا همین دوتا متنه، یک مناجات، یک صلوات. و در ماه مبارک رمضان هم که دیگه الا ماشاءالله دعا و مطلب و اینها داریم. از بین اذکار هم یک ذکر در باب تحلیل هست که تقویت بنیه توحیدیه، این لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون. این رو فرمودند که در ماه پیش بینی هزار مرتبه باز با همون توجهات و اینهاست. و هم خدمتتون عرض کنم استغفار، که انسان تا بتونه فضای فکری و ذهنی و اخلاقی و عملی خودش رو شستشو کنه، یعنی زوایای شخصیت خودش رو شستشو کنه، برای اینکه بخواد انشالله از ماه ضیافت الهی بهره مند بشه. خواستم به خودم و شما یادآوری کنم که ماه شعبان از دست نره، مثل همه ماها که با سرعت از دست ما میره، توشه‌ای داشته باشیم برای فیوضات ماه مبارک رمضان. راجع به بحثمون به نظرم رسید که ما شاید یک چند جلسه‌ای که بعضی از خواهرای عزیز ما هم خواستن و به نظرم ضرورت هم داره، ما یه چند جلسه‌ای راجع به خود مربی حرف بزنیم، بهتره به نظرم. حالا مربی هم در جلسات ما گاهی صحبت میشه، اعم از اون کسیست که بالاخره با همین عنوان مربی هم شناخته میشه، حالا چه در رسته های کاری تشکیلاتی ما و چه کسانی که سهم تربیتی دارن، حالا یا دستیار مربیار چه میدونم یک مسئولیتی مثلا داره، جزء کادر مجموعه است، همه اینا داره یه سهم تربیتی هستن دیگه. شما عزیزان میدونید دیگه که تا تربیت از اموری است که وابسته به قصد نیست. یعنی من برای اثرگذاری بر جامعه مخاطب خودم نیاز به قصد ندارم، مخاطبان من هم برای اینکه از من بخوان الگویی بگیرن و اثری بپذیرند اونها هم نیاز به قصد ندارن. جالبه. یعنی در هیچ سو در طرفین مسئله، چه طرف مثلا اون مربی و معلم و چه در سمت متربی و کسی که بالاخره داره دریافت میکنه، نیازی به قصد وجود نداره. اصلا از امور قصدیه نیست به تعبیر حضرات. این مطلب مطلب اساسیه. معناش اینه که همه ما در مواقف ارتباط، مخصوصا اگر ارتباط دارای بالاخره تعریف های روشنتری هم باشه، خود به خود این بدبستون انجام میشه. یعنی اون در واقع تأثیر و تأثیر اتفاق میفته. اینجور نیست که حالا من مثلا مربی حتما باید قصد کنم یا من مثلا به عنوان یک کادر، به عنوان یک فعال مثلا تو اتحادیه، باید حتما قصد داشته باشم تا نسبت به کسی یک تأثیری بگذارم، تا اون اثر گفتاری یا رفتاری گذاشته بشه. و اگر من قصد نکنم و برنامه ریزی نکنم براش، این اتفاق نخواهد افتاد. طرف مقابلم همینطور، برای اینکه تأثیر بپذیره حتما نیاز به قصد نداره. بله، اونجایی که این قصد وجود داره، چه برای اثرگذاری چه برای اثرپذیری، ضریب میگیره. یعنی شاید ده ها برابر این اثرگذاری اتفاق میفته یا اون اثرپذیری اتفاق میفته وقتی که شخص برنامه داشته باشه، عنایت داشته باشه، طراحی داشته باشه و قصد قطعی برای اثرگذاری روی اشخاص طرف ارتباط خودش داشته باشه. خب وقتی این باشه، به مراتب این اثرگذاری بیشتر میشه. اون طرف هم همینطوره. یعنی اگر من قصد کرده باشم که از این معلم، از این مربی، از این الگو، از این شخص استفاده کنم، بهره ای داشته باشم و برای این مسئله بالاخره مقدماتی رو فراهم بکنم، این خودش به صورت طبیعی به مراتب اثرپذیری رو افزایش میده. این پس واقعیتیه. لذا ما اونجایی که مثلا باب تعلیم و تعلم هست، مربی و متربی هست، ارتباط های تربیتی محسوب میشه، تو روابط معلم شاگردی هست و امثال اینها، به مراتب میشه گفت که اثرپذیری و اثرگذاری ضریب میگیره و افزایش پیدا میکنه. یا مثل رابطه پدر مادر و فرزندشون، باز همین ویژگی اونجا مخصوصا در سمت پدر و مادر به صورت جدی وجود داره، قصد وجود داره. شما میخواید بالاخره آثاری به لحاظ تربیتی و فرایند رشد روی فرزند خودتون داشته باشید. خب اینا معلومه ضریب میگیره، به ویژه اگر این قصد پشتوانه معنوی هم داشته باشه، یعنی مثلا بر اساس یک انگیزه الهی باشه، همراه با اشفاق و خیرخواهی و محبت هم باشه. اینا همش تقویت کننده هستن، اینا به جای خودش محفوظ. ولی اینا رو بذاریم کنار، کلن در محیط روابط انسانی مسئله تأثیرگذاری های تربیتی ماوراء قصد اتفاق میفته. یعنی نیازی به برنامه ریزی و مثلا اینکه حتما من قصد این کار رو دارم و نیتش رو دارم نداره. این تو مناسبات این اتفاق میفته. این عرض من یک یادآوری جدی است و اون این که ما بخوایم یا نخوایم داریم تأثیر میگذاریم. جناب عالی اسمت میخواد مربی باشه، میخواد مثلا رابط باشه، میخواد مدیر مثلا معاون استان باشه، میخواد نمیدونم مسئول فلان بخش باشه، هر کسی تو مجموعه ای که این ارتباطات شکل میگیره حضور داره، به صورت طبیعی این اثرگذاری متقابل درش جریان پیدا میکنه. البته انسان هایی که قوی ترن از جهت روحی و بنیه اونها قوی تره، تأثیرگذاری های اونها هم جدی تر و عمیق تره. اگر خوب باشن تأثیرگذاری های مثبتشون عمیق تره، اگر به خدا پناه میبریم وضعیت روحیشون نامناسب باشه و قوتشون قوت شیطانی باشه، اونها هم تأثیرگذاری هاشون به مراتب بیشتره. پس این رو خاطرمون باشه. در هر صورت با این مبنا ما به ویژه وقتی که دیگه حالا جامعه مخاطبمون کسانی هن که قصد تأثیرگذاری هم دارن، که حالا در این جلسه ما با کسانی داریم گفتگو میکنیم که این قصد رو هم دارن، یعنی میخوان کمک بکنن به سائرین برای رشدشون، رشد معنویشون، رشد اخلاقیشون، کمالات معنویشون، بهسازی وضعیت روحی و روانیشون، بالاخره یک چنین قصدی هم وجود داره. اینجاست که حتما اون تأثیرگذاری برقرار هست، مثبت یا منفی. و ما معمولا توی این فرایند و مواجهه ها بالاخره از یک چنین تأثیرگذاری بخوایم یا نخوایم بهره‌مند هستیم. شما اگر با کسی که در روایت داریم دیگه، اگر با کسی که احیانا مثلا از اتری استفاده کرده باشه مجالست کنید، از نزدیک وقتی عبور میکنید اون اتر همراه شما منتشر میشه. این طبیعت مسئله است، یعنی این بدبستونا هست دیگه. حتی ما در محیطای دوستانه و رفاقتی خودمون هم این تأثیر و تأثیر رو به صورت دائمی داریم، بنابراین باید از این مسئله هم مراقبت بکنیم تا چه برسه به این که نه اساسا من بنا دارم، مثلا برنامه دارم، من مسئولیت دارم برای اثرگذاری توی یک شبکه‌ای مثل مثلا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، سمت من جامعه دانش آموزیه، اعضای انجمن اسلامیان، منم اصلا برای این مسئله قرار گرفتم، مثلا جایگاه من یک جایگاه تأثیرگذاری است. خب با این مبنا ما باید یه مقدار راجع به خودمون صحبت کنیم، یعنی شاید جزء ضروری ترین و جدی ترین مباحث باشه، یه مقدارم جنبه پیش نیاز داره در مباحث عموما تربیتی، جزء اون واجبات و پیش نیازهای جدی و ضروری و لازمه. یه روایت خیلی جالبی داریم، مکررم شنیدیدش، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هست، جزء حکمت‌های نهج البلاغه است. حضرت فرمودند من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، یعنی اگر کسی خودش رو برای دیگران پیشوا و راهبر قرار داد، امام اینجا یک معنای خیلی گسترده‌ای داره، یعنی هم شامل اون حوزه‌های تعلیمی میشه، هم حوزه‌های تربیتی میشه، هم حوزه‌های مدیریتی میشه، در واقع این بخش‌ها رو در بر میگیره. من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، فرمودن که باید قبل از دوباره اتفاقی افتاده آقای کلن، یعنی صدام ندارن؟ امروز خب میخواید که جان
سر روایت
از همونجا. الان وقت وصل شده؟ ارتباط با سرور. آه خب هیچی اون دیگه. آخر سال همه چیز میریزه به هم.
خانم‌ها یه سری
اصخایی کردن
الان
خیلی اردوی راهیان نور دارن خیلی. آره یه جایی هم هست یکی از خانم‌ها نوشته که اینجا طوفانه مثل این که باد داره همه رو میبره. کجاست اقلید فارس دیدین؟ جان الان وصله. خیلی خوب به خواهرها عرض میکنم که ظاهرن آخر سالیه همه چیز گرفتاری آشفتگی هست از جمله این فضاهای ارتباطیه دیگه. ببخشید ما دیگه جمع‌بندی میکنیم، خیلی وقت شریفتون رو نمیگیرم، اذیت نشید. روایت این بود به نظرم از این قطعه که داشتم روایت امیرالمومنین علیه السلام رو میخوندم قطع شد. حضرت فرمودن من نسب نفسه للناس امامن فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اگر کسی سمت راهنمایی، راهبری، پیشوایی برای دیگران رو بر عهده گرفت، فلیبدأ قبل از این که دیگران رو بخواد راهبری کنه و پیشوایی کنه و تعلیم بده به اونها، باید رهبری و پیشوایی و تعلیم نفس خودش رو بر عهده بگیره و آغاز کنه. فلیبدأ یعنی باید از خودش شروع کنه قبل تعلیم غیره. بعد حضرت فرمودن ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. اینجا از کلمه تأدیب استفاده کردن که تأدیب دقیق تر، پیچیده تر و به مراتب حساس تر از تعلیمه. تعلیم یه مقدار عمومی تر و وسیع تره، یعنی جنبه آموزشی و تبادل مثلا مزامین و مفاهیم و محتواها و ایناست، اونا رو هم در بر میگیره. اما تأدیب کاملا برمیگرده روی ساختار گفتاری و رفتاری و شخصیت طرف مقابل. از این جهت قضیه مقدار حساس تره. این کلمه که ما بیشتر به عنوان در فارسی ازش به عنوان تربیت استفاده میکنیم، در کلمات اولیاء خدا از کلید واژه تأدیب براش خیلی استفاده میشه. تأدیب همون ادب کردن و تأدیب بیشتر استفاده میشه. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، یعنی قبل از اینکه دیگران رو بخواد با زبان خودش تأدیب کنه و تربیت کنه و روی اونها تأثیر مثبت بگذاره، باید سیره او، روش او، منش او و اخلاق او تأثیر گذار باشه، یعنی تأدیب به سیره داشته باشه قبل از اینکه بخواد تأدیب به زبان داشته باشه. و در نهایت هم فرمودن و معلم نفسهی و مؤدبها، اون کسی که آموزش خیشتن رو بر عهده میگیره و ادب خیشتن رو بر عهده میگیره، احق و الله اکبر، احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اینجا میبینید هر دو کلید واژه، یعنی هم تعلیم و معلم، هم تأدیب و مؤدب، هر دو توی این بخش پایانی کنار هم قرار گرفته. فرمودن و معلم نفسهی و مؤدبها، آموزشگر خیشتن و تربیت کننده و ادب کننده خیشتن، بسیار شایسته تر به تکریم و احترام است تا اون کسی که تعلیم مردمان و تربیت اونها رو به عهده گرفته، یعنی قبل از اینکه خودش رو بالاخره ساخته باشه رفته سراغ دیگر سازی. خب این مطلب مطلب اساسی است. یه خاطرم که خدمتتون عرض کنم، خدا رحمت کنه آیت الله نجومی از شخصیت‌های گرامی استان کرمانشاه که هم فقیه بودن و عالم دینی در یک سطح بالا، هم هنرمند بودن، از جمله ایشون در خط صاحب بالاخره کرسی استادی بودن، باز به ویژه در خط سلس دارای جایگاه ویژه‌ای بودن. کار جالب بود که من وقتی منزل ایشون رفته بودم، کار دستی و کارهای نقاشی و اینا رو هم دیدم تو آثار این فقیه ارزشمند. تو خونه این موارد رو هم یک نمایشگاهی درست کرده بود به من نشون داد. خدا انشالله بر درجاتشون بیفزاد و رحمتشون کنه. ایشون یه وقت خدمت رهبر عزیز عالی قدرمون رسته بودن یا آقا کرمانشاه رفته بودن ایشون رو اونجا دیدن، اینش حالا تردید از بنده است، مربوط به زمان ریاست جمهوری ایشونه. و اونجا ظاهرن میخواستن هدیهی خدمت هست آقا تقدیم بکنن، آقا فرموده بودن که شما این روایت رو برای من با اون خط زیبای خودتون بنویسید و بفرستید، که ایشون هم محبت کرده این رو نوشته. تمام این سالها این تابلو توی اون اتاق رهبر عزیز و عالی قدرمون روبروی ایشون قرار گرفته، همین روایت نورانی که از حکمت‌های نهج البلاغه الان براتون خوندم، اونجا با خط آقای نجومی هست و خود هست آقا هم مکرر این خاطره رو نقل کردن که این من نسب نفسه للناس امامن. عرض به محضرتون، خب مطلب اساسیه، یعنی بالاخره ما اگر بخوایم در فرایند تأثیرگذاری مخصوصا با قصد، با برنامه و با نیت قرار بگیریم، چه در جایگاه پدر و مادر، چه در جایگاه معلم و مربی، چه در جایگاه‌های شبیه و نظیر اینها، یک مقدمه واجب داره و اون مقدمه عبارت است از این که باید به خودمون برسیم. این رو همه هم میدونیم، یعنی جزء چیزاییست که تقریبا محل وفاق هم است. یه جلسه هم جمعی از شما ها تشریف آورده بودید، به نظرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در اون دوره شرکت کرده بودید. من اونجا این جمله رو یه مقدار، این مطلب رو یه مقدار توضیح دادم خدمت عزیزان که سهم خود ما چی میشه از این رشد، از این بالاخره ترقی معنوی، از سیر و سلوک، از تکامل اخلاقی. بخاطر سهم ما به عنوان این که حالا ضمناً معلم و مربی هستیم، سهم ما چی میشه؟ این اون مطلبی است که خیلی باید بهش توجه کرد. و چه بسا یکی از خوشبختی ها و سعادت هایی که نصیب افراد این شبکه میشه، یعنی کسانی که در جایگاه معلم و مربی و دستیار در کار تعلیم و تربیت و اینها قرار میگیرن، از سعادت هاشون اینه که این بهانه بسیار خوبیه برای اینکه به خودشون بپردازن. خودش یک بهانه خیلی خوبیه، اینو دائم بخیر اینا رو تشویق میکنه که سهم خودشون رو هم دریافت کنن. یعنی این خود این کمک کننده است، منتها با این شرط که طرف واقعا این رو باور کرده باشه. اگه باور کرده باشه و این رو به عنوان یک مبنای جدی برای خودش پذیرفته باشه، اون وقت خیلی پیش برند است. با این محاسبه، ضمن این که ما یک سرفصل جالبی داریم در روایاتمون و اون مسئله تأدیب به آداب الله دیگه، ببینید فرمودن من تأدب به آداب الله عز و جل اداه الالفلاح دائم، از امیر المؤمنین علیه السلام هست. حضرت فرمودن اگر کسی خودش رو به آداب الهی مؤدب کنه، خودش رو پرداخت کنه و شخصیت خودش رو پردازش کنه با قالب‌های الهی، با اون الگوهای الهی، اداه الالفلاح دائم، فرمودن چنین کسی رو خداوند تبارک و تعالی توفیق میده و خود این تأدب و اینکه شخص داره خودش رو در این زمینه بالاخره میسازه، خود این باعث میشه که شخص به فلاح دائم و خوشبختی و سعادت و رشد و رویش دائمی برسه و دست پیدا بکنه. این شاید اون نکته اساسیه، یعنی هماهنگی با نقشه الهی. یعنی انسان برای بالاخره خودسازی و برای ساخت شخصیت خودش و بعد هم در ارتباط با دیگران، عمده اینه که هماهنگ با نگاه حق تعالی و از منظر الهی خودش رو بسازه و به خودش رسیدگی کنه. یعنی این میشه همون ادب آمیخته با معنویت. همینه، یعنی اون جنبه الهی در تأدیب و در خودسازی باید کاملا مورد نظر و مورد توجه قرار بگیره، نقشه الهی باشه. و الا من چی میپسندم، مادرم چی رو دوست داره، خواهرم چی میپسنده، اتحادیه چی میگه، نمیدونم فضای جامعه چی رو میپسندن چی رو نمیپسندن، اینا همون رهزنهای شیطانیست که پیش روی همه آدمها وجود داره. اصل مسئله و اساسش عبارت است از این که خدای متعال چی میپسنده. این میشه همون ادب الهی. من تأدب به آداب الله عز و جل. اگر کسی خودش رو به آداب الهی مؤدب کرد، یعنی بر اساس اون چیزی که خدای متعال میپسنده، این اساس مسئله است که اگر در نظر گرفته بشه، اون وقت انسان هم در کار ساخت خودش توفیق پیدا خواهد کرد، هم در کمک به دیگران برای اینکه اونها هم انشالله بخوان بالاخره رشد کنن و قدمی بردارن، به اونها کمک میکنه. اینجا بحث رو ما با اجازتون در چند محور باید انشالله خدمت شما مباحثه کنیم. به نظرم شاید از شیرین ترین بحثایی است که میتونه در اینجور جلسات مطرح بشه. حداقل ما در 3 ساعت، میشه این رو بیشتر از این هم میشه بررسی کرد و تعمیمش داد، حداقل در 3 ساعت ما باید این بحث رو با هم دیگه دنبال کنیم که ما چی کار باید بکنیم برای خودمون، برای ادب کردن خودمون به تأدیب الهی. بالاخره چه ساحت‌هایی رو باید در نظر بگیریم؟ اول ساحت نفسه که نیازمند یک برنامه‌ریزی و طراحی دقیقی است برای خودسازی و برای تکمیل اون نقشه ادب الهی. این یک مرحله است که ما لازم داریم در این حوزه، شاید بشه گفت که جزء بخش‌های مقدمیه، جزء مباحث مقدماتیه و شاید بشه گفت که درگیری‌های جدی و اصلی هم مربوط میشه به این منطقه، جزء اون مناطقه که در مباحث مربوط به جهاد اکبر عمدتاً اینجاست که مطرح میشه و درگیری ها و چالش ها عمدتاً مربوط به همین منطقه است که منطقه نفسه. ما یک مرحله دیگر رو هم باید در مباحث مربوط به خودسازی دربارش مباحثه کنیم، از جمله نواحی و مناطقی است که باید مورد توجه قرار بگیره، و اون ساحت عقل. در ساحت عقلانیت تأدب به آداب الله به چه معناست، این رو هم لازمه که یک بررسی یه مقدار دقیق تری انشاءالله به لطف خدا متعال ولو سریع داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم یک مرحله مربوط میشه به حوزه در واقع اخلاق که در این میانه قرار میگیره. در هر سه مرحله لازم ما بعض از نکته‌های کلیدی و قواعد اصلی رو مرور کنیم. یعنی ما نمیخوایم اینجا این مباحث تفصیل داده بشه، نمیرسیم و اصلا بحث خیلی مفصل و طولانی رو خواهد داشت. کاری که ما انشالله انجام میدیم به اتفاق شما عزیزان یه مرور نسبتا سریع در این نواحیه که ببینیم ما وضعیتمون چگونه است، چه شرایطی رو داریم و چه اقداماتی رو باید در این محورها انجام بدیم. با چه رویکردی؟ با رویکرد در واقع تأثیرگذاری روی دیگران. یعنی من به عنوان یک مربی در این محورها باید سازماندهی خدمتتون عرض کنم عقلانی و فکری من چگونه باید باشه، سازماندهی اخلاقی من چگونه باید باشه، سازماندهی حوزه نفسانی من چگونه باید باشه، تا بگیم که این شخص چنین کسی در معرض و در مسیر یک ارتباط صحیح با خودش قرار گرفته و میتونه به لطف پروردگار متعال از این فرصت ارتباط با دیگران هم برای رشد خودش به خوبی استفاده کنه. ضمن این که ما این بحث رو اگر راجع به خودمون درست تونستیم پیش ببریم، مطمئن باشید راجع به دیگران درست میتونیم پیش ببریم. اینجاست اون نقطه کلیدی، اینجاست. اگه تونستیم راجع به خودمون خوب عمل کنیم، مثلا اگر ما توانستیم به لطف خدای متعال در ساحت مثلا اول در اون ساحت نفسانیت مثلا ما موفق شدیم خشم خودمون رو به عنوان مثال مدیریت کنیم، میتونیم به دیگرانم کمک کنیم که خشمشون رو مدیریت کنه. اگر کسی توانست در این ساحت‌ها مثلا وهم خودش رو تونست مدیریت کنه، خب میتونه به بچه‌ها به دیگران کمک بکنه که اونها هم خودشون رو در این بخش‌ها مدیریت بکنن. و خیلی وقتا که ما موفق نمیشیم علتش اینه که موفق نشدیم، یعنی خودمون موفق نشدیم. اونجایی که باید موفق میشدیم در سازماندهی و در آرایش شخصیتی خودمون، اون توفیق رو به دست نیوردیم. خب انسان وقتی که اون در اون ساحت ها این توفیق رو به دست نیورده، نمیشه ازش توقع داشت که در مناسبات ارتباطی با دیگران بتونه یک اثرگذاری مناسب و شایسته و عمیقی رو داشته باشه. لذا به نظر رسید که این مباحثه از دو سو انشالله مفید هست. یعنی هم در درجه اول برای خود ماها مفیده که در ساحت تأثیرگذاری هستیم، هم انشالله یعنی برای شخص خود ماها انشالله مفیده و هم کمک میکنه به فضل الهی به اون کار اثرگذاری روی جامعه مخاطبمون که بالاخره دستور کار مشترک ما و شما هست انشالله رحمان. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ماها توفیق بده و دست ما رو بگیره، مدد کنه. این ماه معظم شعبان برای این خودسازیه و این مراجعه به خیشتن و خلوت با خیشتن خیلی خوبه. یه مقدمه هم این قصه داره، مقدمه ضروری این بحثی که الان خدمتتون تقدیم کردم و الان انشاءالله مقدار مفصل ترش رو در جلسه دیگری بعدی که عمری باشه انشاءالله تقدیم میکنم محضرتون. اون بحث دقیق تر عبارت است از این که ما با خودمون باید خلوت داشته باشیم، نداریم و خیلی کم داریم، خیلی شلوغه اوضاع احوال، شاید کمتر صدای خودمون رو میشنویم وسط این شلوغی ها. نقش‌های بیرونی خیلی سر انسان رو شلوغ میکنه. دقت میفرمایید دیگه، آیا خانوم چقدر نقش مادری از او وقت میگیره؟ الا ماشاءالله. چقدر نقش همسری از او وقت میگیره؟ الا ماشاءالله. اگر جناب ایشون یه نقش اجتماعی هم داشته باشن، مثلا احیانا معلم باشن، یه شغلی هم داشته باشن، الا ماشاءالله. احیانا توی مناسبات خانوادگی و پیرامونی و امثال اینها یه نقش‌های ذاتی یا یک نقش‌های مثلا طبعی هم داشته باشن، شما بفرمایید چی میمونه برای خود ایشون؟ یعنی داره برای خودش داره چی کار میکنه؟ بعد یه به تدریج گرفتار یک سایش روحی میشه و یک احساس کاهش درونی میشه. یعنی اگر یه وقت فرصت کنه واقعا به اون خلوت سرا بره، تو اون خلوت سرا حسرت و احساس براخره ناراحتی و احساس فقر و ناداری و اینها میاد سراغش، یعنی واقعا خیلی حسرت میخوره. بنابراین یاد اون روایت نورانی از باز امیرالمؤمنین علیه السلام میفتم که حضرت فرمودن از سعید من وجد فی نفسه خلوتا یشتغل بها، خوشبخت به معنای واقعی کلمه اون کسی است که در خودش، در وجود خودش، برای خودش خلوتی بیابد. این کلمه وجده هم جالبه ها، من وجده فی نفسهی خلوتن، یعنی بیابه، مثل اینکه باید بگردید پیداش کنید، این خلوته رو باید کشف کرد، باید ساخت، باید پیداش کرد، درستش کرد، ولی به دست نمیاد. من وجده فی نفسهی خلوتن یشتغل بها، خب در اون خلوت درونی چی کار بکنه؟ حضرت فرمودن به خودش بپردازه، به جای اشتغال به فرزند و همسر و جامعه و اتحادیه و چمونم انجمن و دوست و رفیق و همسایه و همکار و اداره و کجا و اینها، اشتغال داشته باشه نسبت به خودش، ببینه خودش این وسط چی کار کرده، چی کار میکنه. و معلوم میشه از این روایت نورانی که سر سعادت در این خلوت با خیشتنه، که باز مقدمه جدی و ضروری این پرداخت به خیشتنه. ما انشالله به لطف خدای متعال اگر به همه این ساحت ها هم نرسیم، در اون ساحت ضروری ترش که ساحت نفسانی باشه، انشالله چند قاعده و چند نکته و چند یادآوری رو خواهیم داشت به لطف خدا، تا ببینیم بحث ما به کجا خواهد رسید. انشالله موفق باشید. اگر نکته ای سوالی، چون امروز اینجوری شد که ما قطع و وصل شدیم و یه مقدار وقتمون کم شد، ولی با اجازتون یه حدود 10 دقیقه یک ربعی ولو ما از ساعت 4 عبور کردیم، ما خدمتون هستیم که احیانا اگر نکته ای، مطلبی، سوالی داشته باشند عزیزان ما استفاده کنیم.
یکی از خواهران تعبیر قشنگی داشتن، گفتن که اثرگذاری هویت حقیقی بر هویت حقوقیمون، بر حواسمون باشه. نوشته بودن اینجا، من یاد داشت کردم.
احسنت.
یه سری بزرگواران هم دیگی خواسته بودن، خصوصا بیدار حضرت آقا.
بله.
اگر مقبول باشه. خب خواهران عزیز، اگر سوال دارید اونجا تایپ بفرمایید، ما یه 10 دقیقه برای پرسش و پاسخ فرصت داریم.
اون وقتا رسم بود که این ایام پایانی سال و در آستانه بهار یه بالاخره خونه تکونی چیزی میکردن، یعنی این علم هست؟ آه خب خدا رو شکر، من فکر کردم احتمالا. خب ببینید این، آره اینو میخواد، یعنی این فرصت یادآوری این بحث نسبت به خودم در درجه اول و انشالله نسبت به همه شما عزیزان اینه که لازم داریم خلاصه یک پرداخت درونی خودمون، ساعتهای فکریمون، ساعتهای اخلاقیمون، ساعتهای بالاخره شخصیتیمون نیاز به یک پردازشی، یک قباروبی و یک بازتنظیمی داره. یه وقتایی میبینید، دیدید مثلا منزلم آدم یه وقتایی ول کرده همجور، بعد مراجعه میکنه میبینه مثلا تو این گنجه چه خبره، خودتون باورتون نمیشه که حالا اونو بخوایدشون رو منظم کنید، گاهی مثلا مدت ها ازتون وقت میگیره چون همینجوری یه چیزایی انداختیم مونده دیگه حالا تا بعد. ولی وقتی میریم سراغش، همیشه هم میدونید انسان دوست داره نره سراغش، یعنی اینجایی که مقدار شلوغیه، یه خورده آشفتگی هست، هی میخواد مثلا اون درش بسته باشه بعد حالا فعلا کسی نبینه، بله ازش فرار میکنه انسان. خدا میدونه عین این گنجه های شخصیت ماست، این پستوهای شخصیت ما اینجور هستی، هم دیده همینجور ولش کردیم ریختیم هست دیگه. و این اگر مراجعه نشه و بازگشایی نشه و تصمیمی بر یک تنظیم و جدی نباشه، خلاصه کار سخت میشه در هر صورت.
حاجا یکی از بزرگواران پرسیدن که این بحث اخلاق و بحث خلوت که برای خودمون میشه، میشه مسیر رو خودمون طی کنیم یا از اساتید اخلاق
در مقابل؟ این دو بخش داره، یک بخش عمومی و محکمات داره، یک بخش خاص و تخصصی داره. در بخشای عمومیش نخیر، خود شما بنا شد شما خودتون بشید مؤدب خودتون، این کار از کس دیگری ساخته نیست، این کار کار خود اشخاصه که باید وارد بشن و هم به حمد الله با خبرید، آگاهی هاشو دارید، یه مقدار یادآوری میخواد، ذکر میخواد، عزم میخواد و تصمیم میخواد که انسان وارد این عرصه ها بشه. یه بخشی هم داره که بله نیاز به راهنمایی داره، که یه مقدار جنبه فنی تر پیدا میکنه، اونجا یه مقدار راهنمایی میخواد که خب اونم به حمد الله هم آثاری وجود داره که اون آثار کمک کننده است به ما، آثار مکتوب داریم که کمک کننده است، هم اشخاصی هستن که انشالله به عنایت الهی کمک میکنن که ما بتونیم این راه رو بهتر طی کنیم به لطف خدا. اتفاقا خیلی وقتا بعضی از این کارهایی که میتونن انجام بدن باز میمونن به امید، با این بهانه که خب لابد مثلا برای این کار ما راهنمایی لازم داشتیم، راهنمایی نداشتیم و امثاله، یعنی عملا این قضیه میمونه و خلاصه در حالی که خودشون میتونستن حتما شرایط خودشون رو صدها برابر بهتر از اینی که هست بسازن. این نرفتن به میدان و تأخیر و تنبلی و تصویف و فردا فردا کردن و به گردن این و اون انداختن باعث میشه که عملا این فرصت ها از دست بره. و یعنی به بچه ها که بچه ها مراجعه کنن خودشون به این کتاب ها، منظورشون اینه؟
سوالی که پرسن بعد سیر بچه ها.
من اونجوری نمیشناسم که مثلا یک سیری رو برای بچه ها، اونم برای بچه های مخاطب ما تنظیم کرده باشه که بچه ها خودشون مستقیما بخوان مراجعه بکنن و احیانا مثلا استفاده کنن. ولی بعضی از کارها هست که اینا کمک کننده است دیگه، مثلا بعضی از مجموعه هایی است که میتونه به بچه ها معرفی بشه و بهشون کمک بکنه. مثلا شاید شما باورتون نشه یکی از بهترین آثار که جنبه راهنمایی بسیار جالبی برای همین بچه های مخاطب ما داره، مثلا کتاب شریف داستان راستان شهید مطهری عزیز ماست. همین کتاب داستان راستان یک کتاب کاملا تربیتی، تهذیبی و سازنده است، فوق العاده سازندگی فوق العاده ای داره. چیزای شبیه این که حالا اگر باز خواستید میشه خدمتتون معرفی کنم.
خب پرسیدن که به نظرتون
برای نیمه شعبان چه هدیه‌ای میتونیم به امام زمان بدیم؟ سوال سختی پرسیدن، چون در آفاق هر شخصی با شرایطی که داره متفاوته دیگه، که در چه موقعیتیه و چه قدمی رو میتونه برای تأمین رضای خاطر اون حضرت برداره. بله خیلی متنوع و متفاوته. شاید بشه گفت که یک کلمه اگر خیلی جدیتر باشه اینه که انسان دعای برای فرج حضرت ولی عصر اروان فداه رو که در کلمات اولیا خدا برش تأکید شده، این رو تو برنامه خودش جدی داشته باشه. این شاید کمک خوبیه و هدیه خوبیه به تعبیر شما. بهترین هدیه اینه که حضرت ببینن ما داریم خودمون رو برای یاری ایشون آماده میکنیم. یعنی این حالت شاید مثلا کمک کردن به حضرت ولیعصر اروان فداه برای اینکه ما رو تربیت کنه، چون ما که از عهده تربیت خودمون بر نمیایم. مربی عالم حضرت ولی الله العظم اروان فداه. این که ما کمک کنیم به حضرت که دست ما رو بگیره، کمک بکنیم که ما رو هدایت کنه، کمک کنیم که ما رو شفاعت کنه، این شاید برای مربی اعظم این بهترین هدیه باشه. دست خودمون رو به دامنمون حضرت برسونیم، این بهترین هدیه است برای کسی که وظیفش تو این عالم دستگیری از آدم هاست. بعد
در مورد ساعت عقل و اخلاق هم گفتن اگر میشه مثالی ذکر کنید و مطلب بازتر بشه.
خدمتتون عرض کنم، ببینید یه بخشی باید حتما مراجعه بکنیم برای منطقه عقلمون، ساحت عقلانیمون که عمدتاً ساحت اندیشه است و ساحت تفکره و تأدیب اون منطقه خیلی اساسیه. از موانعی که اونجا وجود داره در ساحت فکر، گریزگاه‌هایی که هست، آفاتی که وجود داره، ببینیم اگر مبتلاییم اونا رو باید پیرایش کنیم، اونجایی که نیاز داره به تقویت اونها رو باید در دستور کار قرار بدیم. این عمدتاً مربوط میشه به اون منطقه. در ساحت اخلاق هم بله، مثل فرض بفرمایید که وجود موانعی شبیه به خدا پناه میبریم، مثلا شبیه حسادت، شبیه مثلا خودشیفتگی، شبیه تکبر و خودبزرگبینی، شبیه لجاجت، اینا مربوط به اون ساحت اخلاق که وجود اینها عملا سیر رو منتفی میکنه و انسان رو کند میکنه، حالا هر سهمی که باشه، و قلم سلوک رو در اون قدم سلوک رو قلم میکنه. این هاست و یه عواملی است که خیلی پیشبرندگی داره. بعضی از عواملن که پیشبرندگی خاصی دارن. ما انشالله خود توفیق داد تو هر ساحتی بعضی از اون نکته های کلیدی تر رو خیلی فشرده و مختصر و یه مقدار کاربردی انشالله خدمتتون به لطف خدای متعال تقدیم خواهیم کرد انشالله. ببینید صرف سخت بودن ملاک نیست، بله، اما نوعاً نفس انسان از کارهایی که هزینه برداره پرهیز میکنه و هی میخواد فاصله بگیره. یعنی کارهایی که اصطلاحاً شما ازش تعبیر میکنید به سخت‌تر، یعنی این دیگه انجامش، یعنی یه وقتایی هرس و جوش داره، وقت زیادتر انسان باید بگذاره، گاهی باید براش خرج کنه، از آبروش باید بگذاره، گاهی از جیبش باید خرج بکنه، به همون نسبت ممکنه سخت‌تر باشه. اگر منظورشون این باشه، نوعاً کارهایی که پیش روی ما هست همین ویژگی ها رو دارن، اما صرف سخت‌تر بودن دلیل بر اینکه حتما اون کار الان اولویت داره نیست. اما اون کاری که اولویت داشته باشه و در این حال سختی بیشتری داشته باشه، حتما اجر و پاداش بیشتری هم داره. از باب افضل الاعمال میگن احمزوها، تعبیری داره در روایت هم هست که میگن افضل الاعمال احمزوها، یعنی اونی که تلختره و سختتر است از بین اعمال، ظاهرا اون فضیلتش بیشتره و چه بسا پاداشش بیشتر باشه انشاءالله. خدا حفظتون کنه، متشکریم.
بابت موضوع جلسه هم مربی خیلی تشکر کردم،
بزرگواریم.
یه سری نکات هم مطرح کردن دوستان در واقع انبال دغدغه که حالا اونا رو ما یادداشت میکنیم.
آره اونا رو همه رو به من برسونید که انشاءالله
من استفاده با بحث بود رو.
بله بله بله، متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، أوسع منهجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. پروردگار متعال رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق مولود عزیز نیمه ماه معظم شعبان، برکات مادی و معنوی خودش رو بر جامعه ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام به ویژه جمع عزیز حاضر نازل بفرماید انشاءالله. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، در این روزهای پایانی سال، در این روزهای پایانی قرن، در این روزهای مملو و از عنایت و لطفش در ماه معظم شعبان، همه ما رو مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بده. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق ما، همه رو از مغفرت و رحمت و عنایت خاص خودش و اولیاء خودش بهرمند کنه. گذشتگان ما رو با اولیاء خودش محشور کنه. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن، از ما راضی کنه. ما رو در تربیت خودمون، در تأدیب خودمون، در اصلاح خودمون به حق صاحب این ماه پیامبر اعظم و به شفاعت اون بزرگوار یاری کنه. ما رو در خدمت رسانی به جوانهای عزیزمون، نسل جدید در مسیر رشدشون یاری کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز و عالی قدرمون رو برای ما حفظ کنه، دشمنان رو بیش از این خار و ذلیل کنه، به همه ما حسن عاقبت کرامت کنه. اون چه که این خواهرهای عزیز و گرامی ما از آرزوهای الهی دارند برای خودشون، برای خانوادهشون، برای انجمنهای اسلامی، برای جامعه اسلامی، خدای متعال رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق صاحب العصر جل الله تعالی فرجه و شریف و به حق مادرشون، مادر اون بزرگوار حضرت صدیقه طاهره ام الائمه سلام الله علیهم اجمعین، همه این آرزوها رو به لطفش و کرمش برآورده به خیر بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد و آله.